بخش واردات مدام داشت بیشتر میشد.
درست.
دولت 14 نگاهش این بود که خب ما این رانت رو باید حذف کنیم، در ضمن باید تلاش کنیم که یک نرخی بازار بهش برسه و به یه توافقی برسه، حالا اسمش رو داشتن بازار توافقی، یه توافقی صورت بگیره تا عرض حاصل از صادرات به انهای مختلف در بیرون از کشور نباشه، برگرده به اقتصاد.
بله.
ولی این مسئله مصادف شد با شوک‌های مختلفی که به کشور وارد شد، از نااطمینانی‌ها و بی ثباتی‌هایی که ایجاد شد. دیدیم که بازار غیر رسمی تا بالای 90,000 تومان هم رفت.
بله بله درست.
لذا اتفاقی این بود که ما یه عرض توافقی 68,000 تومان الان داریم، یه بازار هم داریم، بازار غیر رسمی که دلار حدود 90,000 تومان به بالا.
بله.
دوباره همین مسئله با یه افزایش دلار دوباره این شکاف ایجاد شد.
بله.
ولی باز من معتقد هستم که من موافق هستم که این اختلاف بین بازار غیر رسمی و حالا بازار توافقی اسمش هست کمتر بشه. ولی اگر دولت نتونه بر بازار غیر رسمی تسلط پیدا کنه، اون موقع این عرض توافقی است که باید دنبال بازار غیر رسمی بدوه.
یعنی الان آقای دکتر سوال اینجاست، ارز نیمایی حذف شده است، شما میگویی لازم نیست برش گردونیم، درسته؟ این
نه نه، من الان که نمیخوای دیگه ارز نیمایی میخواد برگرده، که میخوام بگم که ببینید حرف من رو، میخوام بگم که یه بازار توافقی شکل گرفته، الان توی این بازار توافقی دلار یه چیز اولوش 68,000 تومنه.
بله.
یه بازار غیر رسمی هم داریم که الان دلار بالای 90,000 تومنه.
بله.
اگر ما نتونیم این بازار رو مهار کنیم، یعنی دولت نتونه بهش مسلط باشه، این بازار روند افزایشی پیدا میکنه، دوباره این عرض توافقی باید دنبال اون بازار غیر رسمی بدوه.
بره بالا.
به همین دلیل دارم میگم که باید بازار غیر رسمی، دولت باید بر بازار غیر رسمی سوار بشه و تسلط پیدا کنه. حالا چگونه تسلط پیدا کنه؟ من 4 راهبرد دارم برای این کار دیگه. 1، ریال مدیریت بشه، یعنی گردش پول در اقتصاد ایران باید تحت کنترل باشه. 2، دارایی های مالی باید به نام و شناسنامه دار باشن. 3، حتی دارایی های غیر مالی هم باید کاملا در اختیار رصد دولت باشه. مثل حالا میدونید در گذشته مثلا خیلی ها برای اینکه مالیات ندن یا پولشویی کنن، حتی زمین و خانه و مغازه رو قولنامه‌ای مبادله میکردن.
بله.
خب اینا همه باید و 4 اینه که منابع و مصارف ارزی باید تحت کنترل دولت باشه، و 5 هم اینه که باید مصارف کالاهای استراتژیک باید در کنترل دولت باشه. این 5 شرطه. اگر این 5 شرط رو در کشور بتونیم پیاده کنیم، میتونیم بگیم که دولت بر بازار غیر رسمی تسلط دارد. اون موقع کنترل قاچاق، پولشویی، خروج سرمایه مهار میشه. اگر دولت بر بازار غیر رسمی تسلط پیدا کند، اون موقع میتونیم ما این اختلاف بازار توافقی آزاد یا غیر رسمی رو کمش کنیم که اون رانت هم برطرف بشه.
آقای دکتر، یه اتفاقاتی در عرض 2 افتاد در حوزه بازار ارز. یعنی واقعا علت‌ها و ریشه‌هاشو مثلا نگاه کنیم، خیلی حالا نمیدونم ببینید چجوری بگم، ببینید در عرض 2 ما دیدیم که یه دفعه قیمت تغییر کرد، بعد علتش هم هیچ کدوم از این نکاتی که شما هم گفتین گاهی نبوده ها.
نه منظورم
آره، اونجا چی
که نه، ما بازار غیر رسمیمون در اختیار دولت نیست داخل الان.
بله.
الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بازار غیر رسمی عمدتاً از قاچاق، خروج سرمایه و پولشویی عمدتاً سیگنال میگیره. بعد الان بازار آزاد، حالا اسمشو گذاشتیم بازار آزاد غیر رسمی یا هر بازاری می‌خوایم اسمشو بذاریم، حالا اسمشو بذاریم بازار کثیف، قاچاق، هر چی، این در اختیار دولت نیست و قاچاق، خروج سرمایه، پولشویی، بعد تبدیل ریال به دلار برای هر محصول دیگری تو این بازار اتفاق می‌افته. اون چون در اختیار دولت نیست، شما هر کاری کنید، این ارز نیما هم اسمشو بذاری، توافقی هم اسمشو بذاری، هر اسمی بذاری، این دنبال روی اون خواهد.
بله.
خب اینجاست که ما گرفتار میشیم دیگه، یعنی یهو میبینیم بازار غیر رسمی میره به یه اعداد بالایی، بعد بازار توافقی باید دنبالش بدوه. خب این خودش یه شوک انتظاراتی و تورمی هم به کشور وارد میکنه، این یه دور باطل شکل میگیره. به همین دلیل میگم شما از من اگر میپرسید که دوستو شاقی باید چکار کنه، میگم که شما تا زمانی که نتونید تسلط بر این ماشین داشته باشید، بعد تسلط نداشته باشید توی سراشیبی یا سرعت بالا به در و دیوار میکوبید. پس اول باید شما کنترل ماشین در اختیارت باشه. شما بله. من میگید حالا این کنترل چگونه باشد؟ من 5 تا راهبرد گفتم، هر کدوم هم یه سهم و نقشی دارن در بحث کنترل اون بازار غیر رسمی. مثلا دارایی های مالی مثل همه جای دنیا باید شناسنامه دار باشن.
بله.
هیچ جای دنیا من ندیدم دارایی مالی رها شده باشه.
بله.
حالا مثلا در همه جای دنیا وقتی شما میخواهید تشریف میبرید طلا میخرید، از یه میزانی به بالا بله. کاملا مشخصه که این طلا به نام شما ثبت میشه، همونطوری که الان تو کشور ما خودرو به نام شما ثبت شده، مسکن به نام شما ثبت شده، طلا هم به نام شما ثبت میشه. یعنی یه جایی کاملا ثبت شده که حضرت علی چقدر طلا خریدید، بعد وقتی میفروشید هم مشخص میشه این چقدر فروختید، به چی فروختید.
بله.
مثل همین کاری که ما در مبادلات مسکن انجام میدیم.
بله.
من یه خونه ای دارم وقتی میخوام بفروشم،
جمع‌بندی بفرمایید. بله.
بله. میخوام بگم این بازار غیر رسمی اگر دولت بتونه با این راهبردهایی که من گفتم
بله
بتونه تسلط پیدا کنه، اون موقع ما میتونیم امیدوار باشیم که یک نرخی در بازار توافقی شکل بگیره نزدیک اون بازار غیر رسمی که اون رامپ رو هم حذف کنه.
درست.
در غیر این صورت اگر اون اقداماتی که من گفتم پیشین انجام نشود، بریم فقط سراغ این بازار توافقی، این باید دنبال اون بازار غیر رسمی حرکت کنه.
بله.
و این همین اتفاقی که تو این دو سه ماهه اخیر رخ داد.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما آقای دکتر شمعی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بله، گفته بود که با آقای دکتر وحید شقاقی پیرامون بحث بازار ارز و به ویژه ارز نیمایی. خب در برنامه امشب به عنوان سوال پرانکه از شما خواستیم نظرتون درباره موضوعات مورد نظرتون بفرستید، سوژه اگر پیشنهادی دارید برای ما ارسال کنید، ما حتما سعی میکنیم به سوژه های ارسالی شما بپردازیم. 301035 برای شماره پیامکی هستش که میتونید شما ارسال کنید سوژهاتون رو و ما سوژهاتون رو حتما بهش میپردازیم. بحث کنترل قیمت کالای اساسی یکی از سوژه هایی است که شنونده با پیشماره 0916 آخرش 8 رسه به ما پیشنهاد داد. خب رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده که باید مساجد را به محور حل مشکلات مردمی تبدیل کرد. ایشون عنوان کرده که 80,000 مسجد در کشور وجود دارد که تقریبا میتوان گفت به ازای هر 1,000 نفر یک مسجد در کشور داریم. میتوانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات کشور و هم به ویژه مشکلات مردمی استفاده کنیم. خب بریم به سراغ یکی از موضوعات دیرینه کلان شهرهای کشور و اونم بحث آلودگی هوا، و میخوایم گفتگو کنیم با آقای جعفر محمد نژاد مدیر کل دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا. سلام و عرض ادب.
قربان، من هم خدمت جناب عالی همکاران گرانقدرتون عرض سلام دارم، آرزوی قبولی طاعات برای شما و همه مخاطبان گرانقدری که برنامه شما رو میشنون با افتخار در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر جعفر نژاد، آقای دکتر محمد نژاد. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آلودگی هوا، خب میدونیم این روزها هوا سرده و حالا هوای در واقع خوب و تمیزی در برخی از کلان شهرها مثل تهران حکم فرماست، اما میدونیم که این پاک بودن هوا و تمیز بودنش و در شرایط هشدار نبودنش کوتاه مدته. اگر بخوایم بریم به دنبال راهکارهای بلند مدت برای پایداری چنین وضعیتی در هوا، این راهکارهای بلند مدت شامل چه موضوعاتی میشود؟
خب همونطوری که استحضار دارید شما و مخاطبان برنامه، سالها هست که حالا نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا به واسطه استفاده بیروی از سوخت‌های فسیلی،
بله،
حالا این در واقع دامنش خیلی گسترده است. حالا میتونه یک سوخت فسیلی که برای استفاده در یک خودروی استفاده درسته. میشه، ممکنه این سوخت برای تولید برق و موادی از این دستی که آشنا هستید. خب اینها به واسطه افزایش استفاده بیرویه عمدتاً به ویژه در کلان شهرها که تراکم جمعیتی بیشتری وجود داره، تردد خودروهای زیادی هست، یا کارخانجات صنعتی که ممکنه نزدیک شهرها قرار گرفته باشن، به واسطه این موضوع خب این مشکل رو بیشتر کرده. ولی نکته‌ای که وجود داره، ما وقتی نگاه میکنیم به بسیاری از کشورهای صنعتی، تقریبا شاید بگم مثلا بین 10 تا 15 سال گذشته، برای برون رفت از این معضل و این معضل آلودگی هوا که سلامت در واقع حیات کره زمین رو، سلامت موجودات رو هم تحت شعاع قرار میده، برنامه‌ریزی‌های خوبی رو انجام دادن و اون یکی از اون برنامه‌ریزی‌های مناسب استفاده جایگزین از منابع سوخت‌های در واقع منابع تجدیدپذیر هست به جای سوخت‌های فسیلی. حالا در نیروگاه‌ها همونطوری که استحضار دارید، برای اینکه بتونن این تأمین برق رو که نیاز زیرساختی برای خیلی از موارد هست رو بتونن داشته باشن، عمدتاً از منابع انرژی خورشیدی، انرژی بادی و موارد از این دست استفاده کردن. خب باز مستحضرید که به واسطه تجاری سازی این در واقع تجهیزات در بخش خورشیدی و بادی، ما الان شاهد هستیم که حتی اونها تولید برق خورشیدی و حالا تجدیدپذیرها به مراتب حتی ارزان قیمت‌تر از بعض فسیلی هست.
بله.
حالا چون حوزه تخصصی کارکردی ما در حوزه وزارت نیرو هست، میتونیم مشخصا به بحث جایگزین کردن در واقع منابع تجدیدپذیرها به جای فسیلی یا بالا بردن بهره‌وری تولید برق از منابع فسیلی به اشاره کرد. ولی خب باز در کنار این موضوع با اون نگرش همه‌جانبه‌ای که باید حاکمیت داشته باشه، مثلا جایگزین کردن خودروهایی که حالا برقی هستن، خودروهایی که در آینده به زودی خودروهای پیرسوختی خواهند بود، اینها و خیلی از موارد دیگه میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه ما از این چالش با تأسف باید بگیم همه ساله سالهای اخیر خودمون انشاءالله هم راهی پیدا بکنیم و هم مدیریت بهتری در زمین داشته باشیم.
آقای دکتر محمد نژاد، اگر حالا شما اشاره کردید به بحث سرمایه گذاری در انرژی سبز و انرژی‌های جدید تجدیدپذیر، ما تو کشورمون تو این سال‌ها برنامه‌ریزی مناسبی برای گسترش این مسئله داشتیم؟ و اگر نداشتیم چرا و چگونه باید در ادامه عمل کنیم در این زمینه؟
خب ببینید، برنامه‌ریزی که بوده، شما نگاه به حداقل برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی از برنامه چهارم، سوم، چهارم و پنجم که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هر ساله در تکالیف حالا دولت و چیزی که قانونگذار گذاشته برای دولت در بخش‌های مختلف مثل وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت سمت و حتی تکالیفی که سازمان محیط زیست معین می‌کنه، می‌بینیم که ردپای مشخص توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود داره یا جایگزین کردن منابع تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی. اما این نکته‌ای که می‌خواستم اشاره بکنم، ببینید واقعیت اینه که ما اگر نگاه عمیق‌تری به چالش‌هایی که امروز داریم بخوایم بکنیم، می‌بینیم که این موضوعات و این چالش‌ها یک روزه اتفاق نیفتاده، یعنی سال‌ها به واسطه اقداماتی که یا به درستی انجام نشده یا اگر برنامه‌ریزی بوده، اون برنامه‌ها سر موقع خودش محقق نشده و ما شاهد این ماجرا هستیم. پس یک، می‌خوام برگردم به فرمایش جناب عالی، بله برنامه‌ریزی بوده ولی به دلایل متعددی این برنامه‌ریزی‌ها ما محقق نشده. شاید یکی از دلایلی که ببیجی در مثلا سالهای 1380 تا 1390-93-94 که اتفاق افتاد، انگار یه دفعی در واقع در بدنه دولت ببیجی در بخش تخصصی اون که باید توجه ویژه میکرده مثل وزارت نیرو و وزارت نفت، علارغم این که قبل از اون سالها، من اینو مشخصا میخوام اشاره بکنم، ببینید ما حداقل حدود 30 سال پیش رد پای دقیق توسعه نیروگاه تجدید پذیر رو در کشور داریم، یعنی حداقل بیش از 30 سال پیش هست که ما نیروگاه بادی رو
بله
در منطقه منجیل احداث کردیم.
بله
یعنی
بله
نشون میده زمانی که
بله.
آره ببینید، خوب نشون میده که اون مقطع مسئول و متولی امر در بدنه دولت به این جنبندی رسیده که توسعه تجدید پذیرها جز برنامه های توسعه آینده در تأمین برق باید قرار بگیره.
بله.
ولی انگار یه 10-15 سالی این تکلیف و این انجام کار رو ما متاسفانه حداقل در سن 3-4 تا از در واقع سالهای دولت ندیدیم. ولی خب خوشبختانه میخوام برگردم به این حدود مثلا 7-8 سال گذشته، ما از سال 95 عملا نزدیک به 8-9 سال گذشته توسعه نیروگاه تجدید پذیر رو در بدنه وزارت نیرو به واسطه ساختمان به سازمان تخصصی که تحت عنوان سازمان انرژی تجدید پذیر داریم میبینیم و اون آغاز خرید تضمینی برق هست، قراردادهای خرید برق از طریق سرمایه گذاران، احداث یا واگذاری توسعه نیروگاه ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی به مردم هست. الان که من توفیق دارم خدمت شما و مخاطبان صحبت میکنم، ما یه چیزی نزدیک به 13000 مگاوات قرارداد توسعه نیروگاه خورشیدی عمدتاً و بخشی هم بادی رو با سرمایه‌گذاران داریم. ولی ممکنه همون فرمایش نابالی باشه که چرا این توسعه با اون برنامه‌ریزی از قبل که شده همخوانی یا در واقع هماهنگی نداره. خب متاسفانه شاه بیت این ماجرا بحث تأمین مالی هست. مثل هر موضوع توسعه‌ای که باید در کشور اتفاق بیفته، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیازمند بحث تأمین مالی هستند. یا اگر به صورت واضح‌تر بخوایم عرض بکنیم، اینه که واقعا در دنیا هم بسیاری از این اتفاقات سرمایه‌گذاری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی هم صورت می‌گیره.
بله، هم خارجی هم خصوصی. سپاس از
بله، من فکر می‌کنم که این برنامه‌ریزی دقیق، شناخت منابع، شناخت ساختگاهایی که امروز می‌تونه هم در اشلای مگاواتی
بله،
و هم
بله،
کوچک مقیاس در دست قرار بگیره، اگر ان شاءالله منابع مالی مناسبتری در اختیار باشه، ما در کوتاه مدت میتونیم حداقل این 10-15 سال گذشته رو هم بتونیم ان شاءالله جبران کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای محمد نژاد، به شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، شب شما و مخاطبان شما بخیر و سلامت.
بله، گفتگو کردم با آقای جعفر محمد نژاد، مدیر کل دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک ساتما. خب بریم به سراغ موضوعات مربوط به سوریه و این بحث استقلال منطقه سوبیدا که حالا مطرح شده به عنوان یک کشور دارم مطرح میکنم و موضوعاتی از این قبیل میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب
خدمت جناب آقای فرخی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی. سلام و شب بخیر و قبولی طاعات و عبادات دارم.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، اگر حالا بخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات به ویژه در مورد منطقه سوبیدا، آیا سوریه در حال تجزیه شدن است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای فروخی، سناریوهای مختلفی در خصوص سوریه بعد از فروپاشی حاکمیت قبلی به وجود اومده. یکی از اونها تجزیه سوریه هست، اما اینکه واقعا این اتفاق بیفته هنوز مشخص نیست، به دلیل اینکه
بله،
شرایطی که امروز در افکار عمومی سوریه حاکمه موضوعی به نام تمامیت ارضی برای اونها اهمیت داره.
بله،
این چنین نیست که حالا با تغییر حاکمیت و در حقیقت حاکمیت یک مجموعه شرور و غیر مرتبط با سوریه، مجموعه خاک یک پارچه سوریه به سرعت قابل تجزیه باشه، به دلیل به دلایل مختلف، هم از به دلایل ژئوپلیتیک، هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل سیاسی. این چنین نیست که تجزیه یک کشور به راحتی امکان پذیر باشه. اما با توجه به وضعیت خاصی که در حال حاضر سوریه باش روبرو شده، قطعا بعضی از رژیم‌های سیاسی از جمله رژیم صهیونیستی علاقمند به چند پاره شدن این کشور هستند. اما اینکه این واقعیت بتواند به سرعت به منصه ظهور برسه هنوز قابل تردید است. بله.
و از آن طرف چقدر این زنگ خطری باید باشه برای دیگر کشورهای عربی؟
خب قطعا و یقینا چه سوریه یک پارچه با حاکمیت موجود جبهت التحریر و چه سوریه تجزیه شده قطعا برای منطقه و به ویژه کشورهای عربی یک آلارم یا یک علامت بسیار بسیار خطرناکه، به دلیل اینکه اگر سوریه به این وضعیتی که حالا مشاهده میکنیم دوچار شده، بسیار دیگه از کشورها این ظرفیت رو دارن که این اتفاق براشون بیفته. بر این اساس باید این نکته رو توجه داشته باشیم که به همین دلیل هست که کشورهای عربی از بعد از حاکمیت این جریان جریان تحریر در شام به شدت دست پاچه شدن و برای جلوگیری از ایجاد شرایط مشابه در کشور خودشون در حال فعالیت هستند. به همین دلیل باید بگم که چه سوریه تجزیه شده که عرض کردم خیلی به سرعتی اتفاق نخواهد افتاد و چه سوریه آشوب زده‌ای که ما در حال حاضر داریم مشاهده میکنیم، قطعا ایجاد ناامنی‌های متعدد در منطقه رو به ویژه برای کشورهای عربی ایجاد خواهد کرد.
و در کنار مسئله نقش ترکیه رو چطور میبینید در چنین اتفاقی در سوریه؟
خب واقعیت هم این هست که یکی از مسببین اصلی این شرایطی که ما الان داریم در سوریه میبینیم و ما از فاصله دور و خود مردم سوریه در یک ناامنی عمومی و در یک شرایط اقتصادی بسیار دشوارتر از حاکمیت قبل قرار دارن، متهم اول ترکیه هست.
بله.
یک واقعیته که در حقیقت همه کشورهای منطقه هم اون رو ملاحظه کردن و اتفاقا شاید این یک اتفاقی است که حالا این موضوع تجزیه‌ای که جناب عالی می‌فرمایید یه اتفاقی است که ترکیه هم متوجه خطای راهبردی خودش شد، چرا که اگر اتفاقات ناگواری که یکی از اونها ممکنه تجزیه سرزمین سوریه باشه اتفاق بیفته در کنار مرزهای ترکیه، قطعا و یقینا او این اتفاق برای ترکیه هم میتواند
پیامدهایی داشته باشه،
دستاوردهای غیر قابل پیش بینی داشته باشه.
بله. آقای دکتر
پیامد، بله خدا نگهدار.
نه یه نکته دارم، بازم سوال دارم.
شما چه خوب بودن اینجای من
نه چون وقتتون که
بخوام
همه سوالا رو بخوام ازتون بپرسم.
بله ممکنه خیلی. بله.
یکی از نکات دیگر اعلام موجودیت جبهه مقاومت اسلامی سوریه است با هدف جلوگیری از تجزیه سوریه، این مسئله چقدر میتواند موثر باشد؟
ببینید این موضوع هنوز یک چیزی که روشن و شفاف باشه غیر از آنچه که در رسانه هست،
بله،
چیزی غیر از اون در میدان و در صحنه به این نامی که گفتید هنوز وجود قابل توجه و بازیگری و نقش‌آفرین قابل توجه نداره.
بله.
اما همونطور که من در سوال اول شما اشاره کردم، مسئله تمامیت ارضی برای همه مردم سوریه دارای اهمیت است. بنابراین از درون این خواست عمومی و به حق قطعا و یقینا جریان‌هایی میتوانند در ارتباط با تحکیم تمامیت ارضی تلاش داشته باشند.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر، مثل همیشه همراه ما بودید. تشکر ویژه میکنیم از شما و متشکریم و خداحافظ شما. بله، گفته می‌کردم با آقای دکتر رضا صدرالحسینی تحلیلگر مسائل غرب آسیا درباره آخرین تحولات سوریه. حالا بحث تجزیه سوریه با توجه به این تحولات جدی‌تر شده. می‌دونیم که رژیم صهیونیستی یکی از نقشه‌هایی که در مورد سوریه پیگیری می‌کنه همین بحث تجزیه هستش که حالا باید ببینیم از این به بعد با توجه به اتفاقاتی که در مورد منطقه سویدا رخ داده، شاهد اجرای اون بحث کشورهای چند پاره، کشورهای کوچک، کشورهای تجزیه شده در منطقه که آمریکا و رژیم صهیونیستی همیشه دنبال این پروژه بودن، خواهیم بود یا خیر و این تحولات بشه سمت سوی خواهد رفت. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بدون خط خوردگی یک بار دیگر همراه بودید. برنامه امشب هم به پایان رسید. تا بدون خط خوردگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
صدام کردی؟
من صدات کردم؟
آره دیگه، همین 30 ثانیه پیش.
من صدات نکردم که.
من صداش کردم.
دل مگه صدای تو رو میشنوه؟
من وجدان تو هم دیگه، هر کاری بخوام بکنم میتونم.
با هوش مصنوعی؟
نه، با هوش خودم. تازه میتونم به جای اون خواننده مرحوم قدیمی هم بخونم.
چطی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، حالا ولش کن.
بخونم؟
با بقایی با کی حرف میزنی؟
به هیچی پسرم. بابا جان راستی کارت داشتم.
خب چی کار؟
بهش گیر بده، بگو چرا هی میره بخاری رو زیاد میکنه.
بابا جان
بله.
میگم شما چرا اینقدر میری بخاری رو زیاد میکنی؟
خب
بابا جان، خب هوای خونه که مطبوع خوبه.
آها.
حالا واسه چی میخوای اضافه تر گرم بشه؟
آها میدونی چه بابا جونم، خیلی خوشم میاد وقتی اتاق گرم میشه، بتونم کشم رو خودم، خوابم میبره آروم.
به به، بعدم خوابت میگیره و نمیتونی درس بخونی.
آخ نگو، اینقدر حال میده که بیا و تماشا کن.
نسل جدید چرا اینجوری شدن واقعا؟ ما یخ حوض میشکستیم صورتمونو میشستیم صبحای زود که بعد چی کار کنیم؟ بشینیم بای درسامون.
بله بله، آره تو خوبی.
ممنون بابا جون، ممنونم. شما هم خوبی؟
ای بابا با شما نبودم بابا جان.
یعنی شما کی بودی بس؟
ببین پرهام جان.
بله.
وقتی خونه زیادی گرم بشه ما سختتر نفس میکشیم.
آها.
اون وقت زندگی واسمون سختتر میشه. اون موقع ممکنه بریم پنجره ها رو باز کنیم که هوا عوض بشه.
هوا عوض بشه.
اون وقته که چی؟ انرژی و گاز هدر میره و اونم خیلی بده.
باشه
خیلی
بابا بده. حرفت حرف منطقیه. من میرم بخوری رو کم کنم که هم گاز کمتری مصرف بشه، هم خونه خیلی گرم نشه.
آفرین.
همین که من از درس و مشقم عقب نیفتم.
آفرین به تو، باریکلا بابایی.
خیلی ممنون.
منم بچه بودم و این تو باهوش و حرفش کن بودم.
بر منکرش لعنت بقایی. من میرم دوتا قهوه بریزم بیارم که خواب مونده بره.
ناخیر از شایی رفت تو قهوه.
شبتون بخیر و شادی دوستان عزیز. خدمتتون عرض کنم که امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه با پیوستن به پویش